الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شماره فصل 14، الفصل التاسع في لزوم الفحص عن المخصص. این بحثی که الان ما مطرح میکنیم اولین بار در قرن سوم مطرح شده. اصول ریشه در عصر امام صادق و امام باقر دارد، اونچنان نیست که اصل و این اصول بعدن پیدا شده. تاریخ علم اصول را ما در مصادر الفقه الاسلامی نوشته ایم. در قرن سوم یک عالم اصولی به نام ابن سریج این مسئله را مطرح کرد، البته مطرح کرد که لا یجوز التمسک بالعام الا بعد الفحص بعد الفحص عن المخصص. زندگانی ابن سریج را در طبقات الفقها ها ما نوشته ایم، ببینید در جلد چهارم. شاگردی دارد به نام ابوبکر سیرفی که این هم از علمای اصول اهل سنت، این آمد با استاد مخالفت کرد، گفت اگر بنا باشد در تمسک به عام از مخصص فرض کنیم، باید از قرینه مجاز هم فرض کنیم. اگر متکلمی گفت رأیت اسدن ساکت شد، باید بریم بگردیم ببینیم آیا قرینه ای هست یا قرینه ای نیست. و حال اینکه احدی از ادبا فحص از قرینه در مجاز نمی کند، همین که دیدن قرینه نیست میگن مراد حیوان مفترس. ولی حق با استاد، کما اینکه الان میگیم اشکال شاگرد وارد نیست. چرا؟ للبون البعید بین فحص از مخصص و بین فحص از قرینه مجاز. انشاءالله در ادله میخوانیم حقوقدانها قانونگذاران یک سیره ای دارند. سیره شون این است که همه احکام را یک جا نگن، قانون را میگن بعدن تفسیرها ها را بعدن ذکر میکنن. سیره بر این جاریست، بر این که عام را بگن خاص را بعدن مطرح کنن، ولی در حقیقت و مجاز چنین سیره ای نیست. اگر فردی گفت رأیت اسدن و رجل شجاع اراده کرد، حتماً در کنارش میگه، دایی ندارد که قرینه را بعدن بگه. در حالی که انشاءالله ثابت میکنیم دوایی بر این بوده که عام را بگن خاص را بعدن بگن، دوایی بوده هم در قوانین بشری و هم در قوانین الهی. بنابراین اشکال ابوبکر سیرفی بر استاد که مسئله قرینه مجاز را به مخصص تشبیه کرده است، این قیاس مع الفارقه. دوایی در جدا کردن مخصص از آب فراوانه، اما چنین دایی در جدا کردن قرینه مجاز نیست. بنابراین علمای ما از اول بر عام موقعی تمسط میکنن که مزان مخصص را بگردن ببینن در این مزان مخصص هست یا نیست. خدا فرموده و حرم الربا، نمیتونیم به همین آیه اکتفا کنیم بگیم ربا بر همه حرامه، و هارون که لا ربا بین الوالد والولد، لا ربا بین الزوج و الزوج، حتی ربا از کافر میشود گره. یا مثلا آیه مبارکه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. ما به این آیه تمسک کنیم بگیم هر مسافر باید نمازش را شکسته بخواند، و حال اینکه باید مزان مخصص را بگردیم. آیا کثیر السفر همچنینه؟ نه، کثیر السفر یصلی تماما. آیا آدمی که سفرش معصیته میتونیم بر این آیه تمسک کنیم؟ نه، مخصص داره. فرض کنید بر این که انسانی است در سفر اقام عشرت ایام از آیه خارج شده، و قس علی ذلک بقیه عمومات، هر کجا که عامی در کار باشد علمای ما بر عام عمل نمی کنند مگر اینکه مزان مخصص را بگردند و پیدا کنند. اگر مخصص دیدن جمع میکنن، اگر مخصص ندیدن بر عام تمسک میکنن. شیخ اعلی الله مقامه در کتاب متاجر با دو آیه خیلی استدلال میکنه. یک، احل الله البیع که اطلاق، اوفو بالعقود که عامه. سه روایت هم بیشتر استدلال میکند، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، الناس مسلطون علی اموالهم. همه اینها عموما یا اطلاقا، البته اینها حجتا به شرط اینکه مواضع مخصص و مقید را بگردی. البته این که میگیم حتما باید از مخصص تفحص کرد، مخصص منفصل را میگیم، نه مخصص متصل. اصلا در باره مخصص متصل نباید فحص کرد. چرا؟ زیرا اگر مخصص بود حتما مخصص اگر متصل بود حتما در کنار دلیل بود، نبودنش یا سهوًا یا عمدن، سهوًا برخلاف اصل عقلایی این است که متکلم راوی صاحی نیست. اگر این راوی مخصص متصل نیاورده نمیتونیم بگیم لعل سهم کرده، از عدم سهمه. و اما اگر بگیم نه عمدنه، اون با عدالت راوی سازگار نیست. بنابراین هرگز از مخصص متصل فصل نمی کنیم. تمام فصلها متمرکز است بر مخصص منفصل. اذا علمت هذه المقدمه که اولا مسئله در قرن سوم و اوائل چهارم عنوان شده. اولین کس که مطرح کرده ابن سریج، اول کس که اشکال کرده شاگردش ابو بکر سیرفیه. اشکال شاگرد اشکال صحیحی نیست، خیال کرده است بر این که قرینه مجاز مانند مخصص و حال این که قرینه مجاز دائی بر نگفتنش نیست، اما مخصص دائی داریم که بعدها بگیم کما این که خواهیم گفت. آیاتی را مثال زدیم مانند آیه راجب سفر یا راجب ربا، تمسک به این عمومات فرع فحث از مخصص. در پایانم عرض کردیم که بحث ما در مخصص منفصله، متصل احتمال این که مخصص منفصل متصل باشد افتاده باشد از زبان راوی این خلافه، سهوش خلاف اصل عمدش هم که با عدالت راوی سازگار نیست. ازا علم که بله اون هم بر خلاف اصله، بگیم اون کس که شنیده است سهوًا عرض کردم نشنیده باشد، همین ها بر خلاف اصول عقلایی است هم در مسامع و هم در متکلم. ازا علم که هازا فعلم قد استدل على وجوب الفحث عن المخصص به وجوه ثلاثه، چه دلیل آوردن؟ الاول سر خط، الاول چه عنوانی بگیم که همه مطلب را درش جمع کنه؟ چه عنوانی بگیم؟ بله بله، یه عنوانی بگیم که همه را در بر، یعنی همه مطالب در این دو کلمه جمع بشه. الاول معرضیت العام للتخصیص، این عنوان در واقع همه دلیل را اجمالا توش گنجانیده، معرضیت العام للتخصیص. زیرش خط کشیدیم توضیح ذالک، عامه هایی که ما در فقه داریم یا قرآنیه و یا در سنت و روایات، اگر عام ما در قرآن، قرآن کریم مبناش این است که نجومن نازل شود. نجومن به معنی ستاره نیست، نجوم جمع نجمه، یعنی قسط قسط بخش بخش، نجومن نازل شود. مشیت حق تعالی بر این تعلق گرفته که قرآن بر خلاف تورات باشد. تورات یک جا آمد، جناب موسی هنگامی که به میقات رفت خلاق متعال همه تورات را در اختیارش نهاد، مکتوب آورد، یک جا بر موسی ناظر شده. وقتی که آمد دید بر این که قومش بت‌پرست شدن، فالق الالواح و اخذ، برادر را گرفت و فشور که چرا اجازه دادید اینها بت پرست بشن. الواح تورات یک جا آمده، اما مشیت حق تعالی تعلق گرفته که قرآن نجوماً در ظرف 23 سال نازل بشه. حالا مشیت حق تعالی بر این تعلق گرفته چرا؟ این دو علت دارد. اولا مصلحت بندگان این بود که تدریجا نازل بشه. قوم موسی همه در سیطره موسی بودن، هماهنگ، در اونجا مانع نداشتی یک جا نازل بشه. اما هرگز شبه جزیره العرب و یا بیشتر در سیطره پیغمبر اکرم نبود و لذا برای اینکه اینها نترسن یک مرتبه زیر بار این احکام بروند بترسن، آرام آرام آمد تا به تدریج اینها متحمل این احکام بشن. به اون بچه گفتن بگو الف، گفت الف نمیگم. چرا؟ گفت اگر الف بگم فردا میگه بگو ب، فردا گفتن ب میگه پس فردا ت. این از این قبیله. یک ملت یاغیگر و طغیانگر و خودخواه هرگز امکان نداشت که یک روز این احکام را بپذیرند. ولذا آرام آرام اسب سرکش دیدی؟ اسب سواری کردی؟ اسب سرکش آرام آرام دست میبالند بر جالش، بر کوپالش، آرام آرام از گرم از سرکشی میفته. ملتی که تحت سیطره پیغمبر نبود یک مرتبه میگفت صلات و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و هدنه و صلح زیر بار نمیرفتن. اما آرام آرام آمد. مصلحت عباد در این بود که به تدریج گفته شود. این یک. دو، علاوه بر مصلحت عباد یه مصلحتی هم راجع به خود پیغمبر اکرم. چطور؟ اگر وحی الهی یک مرتبه نازل می شد ارتباط خدا با ارتباط پیغمبر با خدا قطع می شد و حال اینکه پیغمبر در این 23 سال در مقابل دشمنان ناملائمات بود. چه بهتر به تدریج نازل شود تا پیغمبر اکرم ارتباطش با عالم بالا قطع نشود، دلداری به پیغمبر بدهند. و قال الذین کفروا در سوره فرقان، و قال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. چرا مثل تورات یه جا نمیاد؟ قرآن میفرماید کذالک لنثبت به فؤادک، میخواهیم قلب تو را محکم کنیم، هی با ما در ارتباط باشی، جبرئیل بیاد برد بیاد برد، قوت قلب پیدا میکنیم. فرماندهی باشد در یک بیابان ارتباطش با مرکز قطع بشه، این فرمانده خود را میبازه. اما اگر ارتباطش با مرکز هر روز برقرار باشد قوت قلب از پیش میره. پس چه فرمودی؟ وحی تشریعی در آیات اقلن 500 آیه داریم یا نه؟ علاوه بر این تشریع را در مقابل دیگر هم بیارید، مجموع را با بحث میکنیم. تشریع هم جزء همینه. بنابراین دو مصلحت ایجاب کرد، یک مصلحت العباد، دو مصلحت پیغمبر اکرم که ارتباطش با بالا قطع نشود، دلداری بهش بدن، قلبش محکمتر در مقابل دشمن بیستر. ولذا قرآن تدریجا نازل شد، قهرن احکام هم تدریجا نازل شد. بنابراین اگر با یک آیه را بگیریم باید آیات دیگر را هم فحص کنیم ببینیم این آیه مخصص دارد یا ندارد. و اما سنت کرا لزوم دفعی به اون معنا که تفصیلا باشد نه، اجمالا. چرا لزوم دفعی اجمالی؟ چرا؟ اما به این تفصیل قهرا در ظرف 23 سال بوده، لزوم اجمالی هست به صورت اجمال، دفعی به صورت اجمال. و اما بله، انا انزلناه فی لیلت القدر آیا بر پیغمبر اکرم است یا بر نقطه دیگر هست؟ اون محل بحثه. تازه انزلناه جملتن اجمالن او تفصیلن، ظاهر آیات اینه که اجماله، چون بعدن میفرماید کذالک نفصل الآیات لعلهم یتفکرون. البته این بحث علوم قرآنی است، اجمالا ما اینها را نوشته ایم. عرض کنم و اما سنت پیغمبر اکرم و سنت به معنای حدیث معصوم، این 260 سال طول کشیده. در ظرف 260 سال سنت پیغمبر اکرم یا از خود پیغمبر و یا اینکه از ائمه اهل بیت رسیده است، در ظرف این 260 سال این همه روایات فقهی به دست ما رسیده، قهرن نمیتونیم اگر عامی در لسان پیغمبر یا لسان امام صادق باشد نمیتونیم عمل کنیم، مگر اینکه قبل و بعد را هم فرض کنیم. چرا؟ چون سنت پیغمبر از طریق ائمه معصومین یکجا نیامده، به تدریج آمده، ممکنه عام می باشد خاصش بعدن، خاصی باشد عامش بعدن، و رضا ایجاب بکند که اگر عامی در لسان هر امامی دیدیم از مخصصش قبل و بعد فرض کنیم. این دلیل اول چی؟ معرضیت العام عن المخصص. و انشاءالله در بحث آینده که چقدر فرض کنیم خواهیم گفت اونقدر فرض کن که از معرضیت خارج بشه. بیشترین توضیح این است که عقلای عالم که مجلس قانون گذاری دارن، اونها هم دیدنشون این است که عام را میگن، تبصره ها را بعد میگن، الا که اینکه اونها مخصص ها را از عام جدا میکنن، علتش همان قصور درک عقلشونه. بشر درک عقلش کوتاهه، قوانینی که بشر جعل میکند یک مرتبه میبیند که عامه، بعدن میبیند این قابل اجرا نیست، چه میکند؟ تبصره میزنه. این تبصره ها و مخصص ها که عقب میفتد معلول قصور فکر بشر است، چون بشر انسان شناس نیست، انسان شناس کامل خداست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. و لذا حقوقدانها، مجالس قانونگذاری جهان، مخصصها بعد، مقیدها بعد. چرا؟ بعدن میبینن قابل اجرا نیست، کم و زیاد میکنن. خلاق متعال عارف به مصالح و مفاسده، انسان شناس کامل خداست، از تمام عواطف و احساسات بشر آگاهی. علت تأخیرش چیز دیگریست، کمون عرض کردم. یا در قرآن مصلحت ایجاب میکرد که عقب بیفته، یکی هم دلداری پیغمبر اکرم. و اما در سنت امر طبیعیست، یک جا پیغمبر اکرم احادیث را نوشته دست ما بدهد، در ظرف 250 سال یا 60 سال دست ما رسیده، قهرن بین این احکام مخصص هایی هست، مقید هایی هست، باید فرض کنیم. یه نکته ای را عرض کنم، از امام علیه الرحمه یاد کنیم رضوان الله علیه. ایشون یه روز اینه فرمون در همین مسجد محمدی، نه این محمدی که شما دیده بودی، خیلی قبل از اون، گفت اگر پیغمبر اکرم تمام احکام را یک جا نوشته بود و دست ملت داده بود و رفته بود، اسلام پایدار نمی شود. این حرف عجیبیه. می فرمود اگر یک جا بنویسد، می نوش از اول تا آخر دست مردم می داد، می رفت، اسلام پایدار نبود. حق با ایشونه. اونی که اسلام را نگه داشته، همین بحث ها و اجتهاد ها و این گفتگو ها و در واقع همین که امت اسلامی در فکر فقه و در فکر عقاید بودن، بنویسن، بگوین، نقد کنن، انتقاد کنن، این سبب پایداری اسلام شده. برخلاف یهود و نصارا، چون هر نوع بحث قدغنه و رضا دچار تحریف شدن، اونی که اسلام را تازه و طریق و نقی نگه داشته است، همین بحث هاست. و این در سایه همین است که در یک جا متمرکز نیست. اگر متمرکز بود، بس متوقف می شد، بهرن کمال علم بالا نمی ره. این هم نکته بود که ایشان فرمودن رضوان الله علیه در حافظه من هست، ولی در نوشته ها خاطرم نیست که باشه، حتی درس ایشون نوشتم یادم نیست که این باشه. انا اجهارین، علت این که ما باید از مخصص تتبع کنیم، معرضیت العام للمخصص، این معرض است. حالا که معرض شد، اقنا به چنین عامی عمل نمی کنن. تا اونجا باید بگردیم که از این معرضیت در بیاد. این دلیل اول بسیار دلیل خوب. و ها هنا یادداشت کنید، و ها هنا دلیلان آخران، دو تا دلیل دیگر هست، اما این دو دلیل دیگر بی نیازیم ازش، علاوه بر اینکه دلیل خیلی محکمی نیستن، نیازی نیست. از ثانی عدم حصول ظن شخصی، عدم حصول ظن شخصی بلا فحص، زیرش خط بکشیم. همه مطالب در این عنوان آمده. جواهر را مطالعه میکنیم، یک قلم صد صفحه نوشته. انسان خسته میشه، صد صفحه را چطور مطالعه؟ اما اگر در هر چهار صفحه یک عنوان میگذاشت، به عنوانم گودا بود از مطالب آینده، کتاب حلوا بود. دو راننده داریم. یه راننده داریم که انسان به تهران سوار می کند، مشهد پیاده می کنه. خب انسان خسته میشه. اما یه راننده داریم میبرد شاهرود پیاده می کنه. یه چای اینجا بخوریم. بعد میبرد نیشابور پیاده می کنه. این خسته نمی کنه. همیشه در نوشتن مقید باشد. برای هر بحثی یک عنوان کوتاهی بدهید که گویای آینده. این همین. حاصل این دلیل این است که ما اگر بخواهیم به ظواهر عمل کنیم، باید ظن شخصی به مراد پیدا کنیم. ما دامی که از مخصص فحص نکردیم، ظن شخصی به مراد پیدا نمی کنیم. حرم الربا، ما اگر بخواهیم ظن شخصی پیدا کنیم که ربا مطلقا حرامه، این باید بحث از مخصص کنیم، و الا اگر نکنیم آن برای ما ظن آور نیست. ما اگر بخواهیم به کلام متکلم عمل کنیم، باید ظن به مرادش پیدا کنیم. احتمال بدیم که این عام تخصیص خورده، با این احتمال ظن برای ما حاصل نمیشه. گناه از علیه، اولا مولانا چه نیازی به این دلیل داریم؟ همون دلیل اول کافیه. دلیل اول کدوم بود؟ معرضیت العام للمخصص، همون کافیه. نیازی به این دلیل نیست. و ثانیاً بنده خدا کلمه شخصی را چرا آوردی؟ در عمل به ظواهر ظن نوعی معتبره، نه ظن شخصی. البته اگر ظن نوعی باشد نتیجه همون است که ایشون گفته. اقلا در صورتی عمل به عام میکنن که فحث از مخصص کنن، کلمه شخصی را رها کن، نوعی بگذار. اگر نوعی گذاشتی ظن نوعی، ممکنه من ظن پیدا نکنم، وسواسیم، اما نوع مردم ظن پیدا میکنن. اگر ظن نوعی بگید دلیلت خوبه. حصول ظن نوعی در گرو این است که فحصه از مخصص کنیم، فحصه از مقید کنیم. ثالثاً اگر بنا باشد ظن شخصی میزان باشد، معناش این است که هر موقع ظن شخصی به عموم پیدا کردیم دیگه توقف کنیم. و حال اینکه فقها ها چنین نیستن، میگن حتی ولو ظن شخصی به عموم پیدا کردی، مادامی که عام از معرضیت بیرون نرفته باید کاوش کنی، تحقیق کنی، دنبال کار بروی. اگر میزان ظن شخصی باشد، معنایش این است که هر موقع ظن شخصی حاصل شد توقف کن بسه. و حال این که نه، باید مزام را بکردیم. حتی الان که مستدرک الوسائل نوشته شده باید اون را هم بگردیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای آشها بزرگ تهرانی، شیخ اجازه بنده هست، از مرحوم خراسانی نقل کرده آیا آخون که فرموده بعد از نوشتن مستدرک الوسائل هیچ مجتهدی حق ندارد به وسائل اکتفا کند، باید مستدرک را هم ببیند. بنابراین اگر میزان ظن شخصی باشد که بسا ظن شخصی حاصل بشود، اما احتمال وجود مخصص در بقایای کتب باشه. از نظر شما پس ظن شخصی کافیه، دیگه بقیه را نگردیم. این خلاف سیره است. سه تا اشکال شد. یک، اولا مولانا چه نیازی به این دلیل داره؟ ثانیاً چرا شخصی گفتی بگو نوعی؟ دلیلت هم روی نوعی پیاده کن. ثالثاً اگر ظن شخصی میزان باشد، معنایش این است که اندازه گشتن بر گرد ظن شخصی. اگر ظن شخصی به عموم پیدا کردیم رها کنیم. و حال اینکه نه، ظن شخصی اگر حاصل بشه، اما احتمال مخصص در کتاب دیات، در کتاب حدود باشد، باید بگردیم. رابعا اگر میزان ظن شخصی باشد، فوزا پیش میاد. آشبمز فوزا یعنی چه؟ آشوب، بلبشوب، بی ارز کنم بی نظمی، فوزا لازم میاد. چرا؟ من مجتهد وسواس به این زودی ظن شخصی پیدا نمی کنم. شما یه مجتهد خیلی محترم و افرد عادی ظن شخصی پیدا میکنید. شما باید نکردی، من باید بگردم. دیگه نشد. عرض کنم اگر میزان ظن شخصی باشد، اصلا دایره اجتهاد از اون حالت عادی میاد بیرون میشود. مسئله بی نظمی و بی ترتیبی، چون طبایع مختلفه. کسی هست که از پریدن کلام هم میترسه، میگن نکند قطره خونی از کلام روی این آب افتاده باشه. اما کسی هست که میرد مستراح و دستشویی و عرض کنم اونجا هم ترشح کنم، بگه از اصالت طهاره من جاری میکنم. بناهن علا هازا اگر با فحص را بدیم دست زن شخصی، اجتهاد اون نظم خودش را از دست میده. دلیل و سالس چه تا زد به در بزن، چه تا زد به در کن، نه اونجور وسط جاهوش وسط چه تا زد به در وسط وسط نه اونم نشد وسط کده. آها عرض کنم خدمتتون که این عرب میگه نجماتون سلاس ستا، عرض کنم خدمتتون که ستاره تا این فصل را از اون فصل جدا کنیم. دلیل و سالس وجود العلم الاجمالی بالمخصص. دلیل سوم اینه، میگن ما باید فحص از مخصص کنیم. چرا؟ علم اجمالی داریم که عمومات قرآن و عمومات سنت تخصیص خورده هست. توضیح ذلك همینطوری که در اصل عملی علم اجمالی منجزه، در اصل عملی چطور علم اجمالی منجزه؟ اینا عین مشتبهه، یقین داریم یکی نجسه، هیچ خودم را نمیتونی استعمال کنی. چرا؟ العلم الاجمالی کل علم تفصیلی منجزون. همینطوری که اصل عملی با وجود علم اجمالی جاری نمیشه، اصل لفظی هم اصالت العموم در مورد علم اجمالی جاری نمیشه. علم اجمالی داریم عمومات قرآن تخصیص خورده، دیگه نمیتونیم به حرمه عمل کنیم. چرا؟ علم اجمالی داریم حرمه تخصیص خورده، یا اوفو بالعقود تخصیص خورده، احل الله البيع تخصیص خورده، فاصله بین اخویکم تخصیص خورده، فانکحوا ما طاب لکم من النساء این تخصیص خورده. علم اجمالی همینطوری که مانع از جریان اصل عملی است، اصالت الطهاره در اینائن نمیتونه جاری کنی، این علم اجمالی مانع است از جریان اصل لفظی، بگیم اصالت العموم، اصالت الاطلاق، یا اصالت الظهور که آقایان میگن که با نمیگی. علم اجمالی مانع از جریان اصل لفظی. این دلیل دلیل بدکی نیست، ولی در این حال به پایه دلیل اول نمیرسه. فردا انشاءالله اشکالاتش را بیان میکنیم انشاءالله.